از زمان نوح پیغمبر، بلکه قبل از حضرت نوح، پیش از طوفان، بین حضرت آدم و حضرت نوح که حدود 6-7 هزار سال می شود، از زمان آدم ابوالبشر تا الان 11 هزار خورده است. بین آدم ابوالبشر و نوح از آن زمان تا به الان یک عده از مردم دنیا پرستش بت‌ها را می کردن و پرستش ستاره ها را. ستاره ها خیلی مهم نیست، عمده بت‌های بت می پرستیدن. ود است و سوا است و یغوث است و یعوق است و نصر است و که در قرآن از اینها اسم برده شده از زمان حضرت نوح و تا الان هم عده بت را می پرستند. بت ها عبارتند از سنگ ها و چوب ها و آهن ها و اجساد مختلفه و به اشکال مختلفه. بتی رو که خودشون با دست خودشون تراشیده و ساخته اند، پدر مقامی، نه پدر سلمی، پدر مقامی حضرت ابراهیم یکی از بت تراش ها بود. صنعت بت تراشی یک صنعتی در اون زمان بوده است. ایشون بت می تراشیده است. بت ها را از سنگ، از چوب، از آهن، از طلا و نقره می سازن، می تراشن با دست خودشون و بعد پرستش می کنن. پنجش هزار سال یک عده از بشر این کار را می کرده و الان هم شاید در هندوستان و در شرق اقصا هنوز هم این عمل میشه. خوب توجه کنید، بتی رو که خودش به دست خودش تراشیده هیچ عقلی باور نمی کند، هیچ بچه‌ای تصدیق نمی کند که این بت خدای او باشه. خودش با دست خودش تراشیده، و چطوری این خدای خودش میداند و چگونه حاجت از او میطلبد؟ توجه میفرمایی؟ درستم از این هست. اول درجه از عقل و ادراک و تمیز را اگر کسی داشته باشد، اینی که با دست خودش ساخته، این نمیتواند بگه خدای منه، برآورنده حاجات و نیازمندی های منه، تو خودت ساختی. هم یا یه خود برای خود ایرانی ها می حرفی بزنم، چون خیلی بچه ها ده همیشون پر می کنن از نیاکانشون. نیاکان ما بچه های سیم سخن های دانوش ده همه رو پر می کنن. این بابا های ما کیا بودن؟ یه حیواناتی مثل هم و عرب ها و مثل اون هندی های بت‌پرست بودن. نهایت اینا آتش رو می‌پرستیدن، آتشی که با یه دونه کبریت میشه روشنش کرد، زندهش کرد و با نصف پله هندوان خوردن و شاشیدن این رو خاموشش کرد و از بین بردش. این موجودی که با یه دونه کبریت زنده می شود و با شاشه یه بچه ای هم می میرد، این قابل پرستش نیست، این قابل نیایش و ستایش نیست که آتش پاک را نیایش کنند، در مقابل او خضوع و خشوع کنند. از این طرف هم می‌بینیم 6-7 هزار سال است که بشر دنیا به این رویه عمل می‌کرده است. حل قضیه چیست؟ چجوری این قضیه را ما تحلیل علمی ببریمش؟ اینا حیوان که نبودن، اول درجه تمیز و ادراک رو داشتن. چیزی که خودش ساخته چطور این رو پرستشش میکنه؟ راه حل مسئله چیه؟ درستم میگه راه حل مسئله را قرآن در یک آیه مختصرم اشاره کرده است. او همین آیه بود که اول منبر تلاوت کردم، ولی تحلیل این آیه و تفسیر و توضیحش این است. بسیاری گفتن از دانشمندان که بت‌پرست ها بت مصنوع دست خودشون را نمی پرستیدن. این بت یک نمونه و نشانه و آیتی بوده است از یک هیکلی که اون هیکل نشانه بوده است از یک روحانیتی که اون روحانیت واسطه بین عابد و معبود بوده است. خلاصه چطور؟ بزرگان این چنین گفتن و درست هم گفتن که بشر همه وقت خدا را می پرستیده و می خواسته خدا را بپرستد، و چون خودش را قابل و لائق برای این که بدون واسطه پرستش خدا کند نمی دانستد. حالا این یک بیانی دارد، این بیان رو بعد مفصل خواهم عرض کرد. برای تقرب خودش به خدا یک راهی را، یک وسیلهی را، یک واسطهی را اتخاذ می کرده است که از طریق آن وسیله و آن واسطه خدای غیب احد را بپرسته. اون وسیله و واسطه روحانیینی بودن، موجودهای با معنویتی بودن که به تعبیر امروزه ما از اونها تعبیر می شود به اولیاء الله، دوستان خدا، کسانی که به خدای متعال تقربی داشته اند. اونها را وسیله قرار می دادن بین خودشون و بین خدا، و چون روحانیگی از انظار و از دیدگان محجوب و پنهان بوده اند، برای اونها یک هیکلی که به منزله بدن اونها باشد قائل می شده. هیاکل اولیه ستاره ها بوده اند، چون ستاره ها دارای نورند، دارای خاصیت هایی هستند و از افق ما بالاترند. این ستاره ها را هیاکل و بدن های آن روحانیین قرار می دادند. هیکل علت اولا، هیکل نفس کلی، هیکل عقل، هیاکلی که در کتاب ها بزرگان نوشته اند، بزرگان این فرقه. ستاره ها که به منزله بدن برای اون روحانیین بودن، همه وقت نمایان نبودن، شب نمایان می شدن، روزها پنهان بودن. شب هم همه ستاره ها نمایان نمی شدند، یک دسته از ستاره ها نمایان می شدند. 28 ستاره در 13 شب، هر شبی یه دونه ستاره در اول فجر از افق غربی فرو می رود و مقارن فرو رفتن او یک ستاره از افق شرقی طالع العلماء می شود. 28 ضرب در 13 364 می شود. دوره سال این ستاره ها طالع و غارب بوده، پس همه ستاره ها همه وقت نمایان نبوده. برای اینکه اینها در موقع عبادت یک وجهی به این هیاکل آسمانی داشته باشند، بت‌هایی را می تراشیدند و این بت‌ها را جلو چشم خودشان می گذاشتند که این بت‌ها آینه ها و مظاهر هیاکل بودند. هیاکل بدن روحانیین بودند، روحانیین واسطه بین این عابد و بین خدای غیب احد بوده است. پس بنابر این فرضیه و این گفتار که قدری هم دور از حقیقت نیست، نزدیک به حقیقته، بت پرست ها بت را خدا نمی‌دانستند، بت را آینه آن واسطه‌ای که خودش پنهانه و بدنش که ستاره های آسمانه و گاه گاه نمایان میشه، این بت ها آینه اونها بوده. من اگر بخوام به شما نگاه کنم، تا وقتی که در عالم دنیا هستم باید به بدن شما نگاه کنم، خود شما را نمی بینم، خود شما با چشم گوشتی و پیهی با چشم مادی دیده نمی شوید. اونی که دیده می شود بدن شماست، چون بدن شما متعلق روح شماست. من اگر بخوام به شما توجه کنم باید به بدن شما توجه کنم. ستاره ها بدن روحانیین بودن، بت‌ها آینه اون هیاکل و اون ابدان بودند، بت‌پرست‌ها از طریق این بت‌ها می‌خواستند متوسل شوند به اون روحانیینی که اون روحانیین مظهر خدای غیب احد بودند. پس در حقیقت اینا هم خداپرست بودند. تو خلاصه حرفی که هم آخوند مولا صدرا قبولش دارد و هم دیگران از دانشمندانی که خواستن تحلیل کنند و تجزیه کنند امر بت‌پرستی را. قرآن هم همینه میگه. قرآن میگوید والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگه اینهایی که غیر خدا اولیایی اتخاذ کردن و اونها را میپرستیدن، خواه ستاره خواه بت خواه اون روحانیینی که مظهر غیب احد بودن، اینها میگوین ما اینا را نمیپرستیم، ما توجه به اینها میکنیم که اینها ما را به خدا نزدیک کنند. الا لیقربونا الی الله زلفا. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد بنابر مشرب تحقیق و بنابر بیان صحیح، ستاره پرست، آفتاب پرست، آتش پرست، آب پرست، بت پرست، در حقیقت اینها خدا را میخواستن بپرستن از این طریق و از این راه و بدین وسیله، و اینها را مقرب خودشان به خدا میدانستن. بنابراین مطلب بت پرستی صورت مختصر علمی به خودش میگیرد، ولی اشکال از جای دیگه میاد. اشکال این است که خب اگر اینها خدا را میپرستیدن، چرا اینها را خدا ردع کرده است، منع کرده است، چرا انبیاء اینها را قدح کرده اند؟ چرا انبیاء اینها را کافر و مشرک خونده اند؟ چرا انبیاء اینها را ترد کرده اند و رد کرده اند؟ این اشکال میاد. من مطرح کردم برای همین اشکال. اصل مبحثی که وارد شدم آیا اهل علم برای طرح این اشکاله. بدیهی بت پرست سنگی رو که خودش تراشیده این رو خدا نمیدونه. هیچ بچه ای نمیگه خدایه، خودش ساخته ده. چطور خدای اینه؟ چطور خالق اینه؟ چطور رازق اینه؟ چطور حاجت دهنده اینه؟ پس این یک راهی داره. راهش یا راهش همینه که گفتن بت را مظهر و مظهر و آینه میداند، یا برای روحانیین بدون واسطه، یا برای هیاکل که کواکب باشند و اونها ابدان روحانیینند و اون روحانیین واسطه بین خلق و حق بوده اند. این از طریق این واسطه میخواست خدا را بپرستد. خب اگه این طوره اشکال وارد میشه، پس چرا انبیا اینها را منع میکردند؟ چرا خدای متعال به وسیله پیغمبر خاتم در قرآن حی دارد این را منع می کند، ردع می کند، قدح می کند، اشکال و اعتراض بر اینها می کند، این را مشرک می شماردشون، این را کافر می شمارد؟ چرا؟ جواب این اشکال دوم خیلی مهمه، یاد بگیرن اونایی که یاد ندارن. ما قبول میکنیم این مطلب را، میگیم اشکال بر اینها از این راه هست. خوب توجه کنید فضلا، اشکال بر بت پرست و ستاره پرست و آتش پرست و آفتاب پرست از این راه هست که این وسائط و وسائلی که شما ها تهیه کرده اید، این وسائط و وسائل را خدا قبول ندارد. خدا قبول ندارد. بدون واسطه و وسیله محال است ما بتوانیم از مبدع فیاض بهره برداری کنیم. خیلی پیکره بزرگی دارم میگم، تمامش رو گوش بدید. اگرم نظری داشتید بعدم فردا از فردا به من بگید. خدا نزدیکتر از همه چیز به ما قبوله. خدا از پیغمبران، از ائمه به ما نزدیکتره. قدرت خدا هم از همه ممکنات بیشتره. خدا تواناتر است از تمام موجودات و نزدیکتر است به ما از تمام موجودات. مهربانتر است به ما از تمام ممکنات. شنواتر است کلمات و گفتار ما را، گفتار زبانی یا گفتار نفسی و روحی من را، از همه ممکنات. ولی با همه این مقدمات ما بدون وسیله نمی توانیم استفاده از ذات مقدس الوهیت کنیم. یک مطلب مهمی که به جز شیعه اثنا عشری سایر فرق اسلام و بلکه سایر ادیان از او غفلت کرده اند همین مطلبه. همین مطلب. یه مثال اول برات بزنم، در طی مثال مطلب روشن میشه. آقایا، آفتاب در محل خودش نهایت تلالع و تشعشع را داره. احاطه آفتاب به ما از هر چیزی بیشتره. تمام اطراف ما را آفتاب گرفته. حرارتش، نورش در نهایت شدته. بخلی هم در آفتاب نیست. آفتاب بناش بر تابش است و بنای آفتاب بر دادن نور و حرارت. درست؟ اما چشم بنده نمیتواند از خود آفتاب بهره برداری کنه. فردا اول نماز ظهر توی یک مسجد تو فضا وایستی، آفتاب در نصف النهاره، نگاه کن با آفتاب، خیره شو با آفتاب، یک دقیقه نمیتونی استفاده از نور آفتاب بکنی، چشمتو نمیتواند یک دقیقه از آفتاب بهره برداری کند. چرا؟ چون چشم ضعیفه، او قویه، اون قلاده قویه، اون قوی میزند چشم را و در هم میکوبده، چشمت کور میکنه، چشمت معیوب میکنه. درست یا نیست؟ این نقص نه در طرف آفتاب، نقص در این طرف که اگر چشمت قوی باشد میتوانی از آفتاب استفاده کنی. یه حیوانیست به نام بز مجه، در لسان طبی بز مجهش میگوید، از خانواده این مالمولک هاییست که تو خانه ها پیدا بیشه. این حیوان حیوان عجیبیه، خیلی قویه، اعصاب قویی داره. درویش هم دشمن جانی این هایه، هر جا گیرش بیارن درویش هایی که اهل کیمیا هستن و اهل شیمیان اینا رو میگیرن و میکشندشون، شکمشون رو پاره میکنن، تو شکمشون عرض میکنم که گوگرد میریزند و شنجرف میریزند و دمس میدهند و ثابت میکنند شنجرف و گوگرد را برای راه کیمیاگریش. حیوان عجیبیه، بعضی هاشم بزرگ هست به قدر یه بچه گربه ای، و این خیلی هم خطرناکه. من یک وقتی در کوهستان نیشابور اونجا در قله کوه بودم، یه وقت متوجه شدم دیدم یکی از اینها بالای یک بلوسنگ بزرگی، خیلی داغم بود این سنگ، کنباته درویشی، کنباتمه توحیدی به اصطلاح، این تو میشسته چشاش دوخته به جگر خوشی، یک را به اصاعت این دیتی چشاش را بود، همینطوری به خورشید نگاه میکرد، از طریق نور خورشید تغذیه میکنه. اون چشم قویه، اعصابش قوی، میتواند بی وسیله از خود آفتاب نور آفتاب را بگیره، ولی چشم بنده ضعیفه، نمیتواند بگیره. یک دقیقه اگر نگاه کند به آفتاب بی وسیله خراب میشه. چه کار باید بشه؟ این وسیله میخواد. وسیله چیه؟ من باب مثل عینک دودی، یه عینک دودی جلو چشم بزن نگاه کن به آفتاب، میتونی نگاه کن، چون نور آفتاب از راه این وسیله متناسب با چشم شده است، چشم میتواند نور آفتاب را از جگر آفتاب و از عین الشمس بگیرد، اما از راه این وسیله که عینک دودیه، چون چشم ضعیفه. چشم فؤاد هم همینطوره، چشم فؤاد هم برای گرفتن حقایق نوری احتیاج به وسیله داره. بدون وسیله از منبع نور اگر بخواهد بگیرد زده میشه، توش خراب میشه. یه تیکه براتون بگم، ناچارم این مثال ها را بزنم تا مطلب به ذهن اکثرتون بیاد. یک وقتی سه نفر آمدن پیش امام حسین علیه السلام، به حضرت عرض کردن شما مقامات خودتون را برای ما بیان کنید. حضرت فرمودن شما استعداد ندارید. گفتن نه استعداد داریم. فرمودن ندارید شما، مطلب بلنده، چشم فکر شما و فؤاد شما ضعیفه، خراب میشید. یکی رو انتخاب کردن، گفتن این از همه ما استعدادش بیشتره. حدیث در آخر بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل فرموده. یکیشون گفتن استعدادش از همه بیشتره، فرمودن بیاد جلو. آمد جلو، حضرت سید الشهدا علیه السلام یه پرده کوچولو، یه سر سوزن از مقامات نورانی خودشان بلند کردن، یه پرده را بیم گفتن. این استعداد نداشت بگیرد، یه مرتبه دیدن پس عقب میره، عقب میره، عقب میره، عقب رفت از امام حسین تا سه شبانه روز مثل آدم مبهوت بود، مثل آدمی که عرض کنم دیوانه بخواد بشود، مثل آدمی که کنترل از اعصاب دماغیش برداشته شده، چشم فؤاد استعداد ندارد برای درک کردن انوار مقامات عالیه، تا خودش را بی وسیله میخواد نزدیک کند میخورد اون چشم به حال جنون میاد. حجم الله عبی سبزواری، من یک سبری رفتم سبزوار، یکی از شاگردهای حجم الله عبی را دیدم، با من رفیق شد. 6 سال پیش حاجی درس خونده بود، این صحبت 35 سال قبله، اون زمان من خود من فلسفه میخوندم، با او مربوط شدم. او قصه های حاجی الله عبی را برای من نقل میکرد، چند تا قصه نقل کرد، از جمله این قصه یه اتاقی را به من نشون داد، با این اتاق را میبینی؟ گفتم بله. باید اینجا جایی یه طلبه ای بود، این طلبه درس حاجی می آمد، درس حاجی الله عبی. یه روزی حاجی یک پرده از عرفان را بالا زده بود و مطالب عالیه را بنا کرده بود بگفتن، خودش فهمیده بود که این عاشق استعداد ندارد، این خراب شد، ممکن است یک حال جنونی درش پیدا بشه. گفت حاجی وقتی درسش تموم شد به خادم مدرسه سپرد، گفت این عاشق را یه قدر مواظبتش کن. خادمم گفت چشم. خادم به خیال این که حاجی سفارش میکند که این فقیر مبتلای مضطر مثلا رعایت کند زندگی او را، نفهمید که مراد حاجی چیه. فرمود شب شد، خوابیده بودیم، یه وقت نیمه شب دیدیم سر و صدایی بلند، گندی و دودی و حکایت عجیبی تو مدرسه راه افتاده، گند و بو و دود و اینا ما را از خواب بیدار کرد. سر و صدا، چه خبره چه خبره؟ معلوم شد که در اتاق این شهر یک آتش سوزی عجیب پر گند و بو می شده. طلبه ها و خادم ریختن، دیدن در از تو بسته است، با کلنگ و تیشه و تبر برداشتن بنا کردن زدن در، در را شکستن رفتن تو، دیدن این عاشق تمام اساسیه اتاق جمع کرده، بوریا و لحاف و پلاس و نمد و کتاب و عرش هست، همه اینا را انبوه کرده ریخته رو هم، خودشم لخت مادرزاد شده، رختاش را همه را ریخته اون بالا، یه تیت نفت اونجا بوده، شیشه نفت و بالای خودش اینا ریخته، او بالا میشسته، یک کلی زده آتش داده خودشتو همه را آتش داده همه. گفت فردا صبح حاجی آمد، بستر گفتیم. حاجی گفت من به تو گفتم، به خادم من به تو گفتم مراقب این شیخ باش، این شیخ دیروز استعداد نداشت، حرف ها پایش خیلی بلند بود، من یافتم که اعصاب دماغی این خراب شد، فهمیدم سیمای بالا به هم متصل شده است، این حال جنون پیدا خواهد کرد. آقا یک لولهنگ به قول شما ها یا آفتابه را اگر بخوان آب این حوض را در آفتابه وارد کنن، با قوه ترمبه و فشار آفتابه را میترکونه، آفتابه نمیتوند آب این حوض را در خودش بگیرد، او یک گالون دو گالون آب میگیرد، آب حوض نمیتوند در خودش بگیرد. اگر آب حوض بخوان به فشار وارد کنن در آفتابه، آفتابه میترکه، جای تردیدی درسته. نفس اگر استعدادش کم شد، مطالب عالی رو بخوان وارد کنن در این نفس و حقایق قلیلگرا، نفس خراب میشه، به حال جنون میفته. و من اینجا حرف ها دارم. یه وقتی من شرح هدایه آخوند رو میخوندم، خانه معلم ما در اون سر شهر مشهد بود، بازار سرشور، ما اهل نوغان، روزا می رفتم اونجا پا درس، از اونجا می آمدم به خانم، قریب 2 کیلومتر راه بود، نصفش هم تو بازار ما. یک روز معلم ما خدا رحمتش کند در فسق و رسق و مسخ و نسخ در این چهار مطلب داشت حرف میزد. حرف ها خیلی بلند بود، من نمیتوانستم همه اونها را درک بکنم و فشار بر فکر آورده بودم که بگیرم به جان خودم. اون روز از درس که حرکت کردم تا به خانمون 2 کیلومتر راه که رفتن، اصلا من هیچ نه بازار را دیدم و فهمیدم، نه مردم را دیدم و شناختم، در یک حال هپروتی به قول دراویش بودم، یا یک عالم هپروتی سید. چرا؟ مطلب قدری بلندتره، استعداد کمتره، ظرفیت کمتره، فشار آورده است، فشار که آورد کنترل برداشته از اعصاب دماغی ما. از شاید اون روز 50 نفر به من سلام کرده، من اصلا ملتفت نشدم. بعدا گفتن، گفتن عاشق مامو شما اون روز آمدید توی بازار میرفتید گیج بودید، گیج بودید. به هر حال نفس وقتی استعدادش کم باشد، جلوه قوی باشد، او را از هم نیپاشاندش. ببینید خدا در قرآن چه میگوید؟ خدا میگوید لما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا. در این آیات فکر کرده ای؟ لما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا. یک جلوه الوهیت، جلوه ربوبیت نه الوهیت، یک جلوه ربوبیت بر کوه شد که حالا شرح او را فعلا نمیگم. انشاءالله شبهای 19 و 20 و 21 وقتی به مقامات نورانی علی بن ابی طالب رسیدم، اینجا پرده روی مطلب را بر میدارم. اون تجلی خاص که شد، حضرت موسی افتاد و مرد، خر صعقا، ای ماته، روایت داره. موسی نمیتواند آن جلوه الوهیت را در خود بگیرد. ظرفیت وجودش گنجایش اقیانوس احدیت را ندارد. مقاومت میکنه، میخواد بگه رب ارنی انظر الیک، جواب آمد لن ترانی لکن انظر الی الجبل. گفتن به کوه نگاه کن، تجلی رو اونجا میکنی. تجلی بر کوه شد، موسی خر موسی صعقا. موسی نتونست بگیرد جلوه را، بی وسیله افتاد و مرد. ای ماته، اون جلوه الوهیت را جز حجاب اعظم، جز مقام روحانیت و نورانیت حضرت خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد هیچ کس استعدادش ندارد، هیچ کس. معطل نشید. اونی که مشتق از نور عظمت است، نور خاتم الانبیاء اولین نوری که اشتقاق پیدا کرده از نور عظمت خدا. اشتقاق نور هم در باب مثال ائمه علیهم السلام فرمودند آیان اهل کتاب 7 بهار، جلد 7 بهار الانوار و جلد 6 بهار الانوار را مطالعه کنید. من به شما علاقه دارم، چیزهایی را که در دوران و عمرم وجدان کردم به شماها عرضمی دارم. از کتاب بهار الانوار علامه مجلسی غفلت نکنید. بر طلبه واجب است یک دور جلد 7 بهار الانوار را و قسمتی از جلد 6 بهار الانوار را بخواند تا معارفش نسبت به مقام نورانیت پیغمبر و ائمه یه قدی روشن بشه. از حد امان بیرون بیایید، پیغمبر و ائمتون یه قدی بشنسید کیه. کربلای سید محمد مکی نبوده، یکی دیگه هم حسد علی عطار نبوده، تا بدونید یه ائمتون کیان، تا بدونید پیغمبر کیه. اولین نوری که اشتقاق پیدا کرده است از نور عظمت خدا، نور خاتم الانبیا، و بعد از نور خاتم الانبیا نور علی بن ابی طالب اشتقاق پیدا کرده، و اشتقاق نور از نور را هم ائمه مثال زدند، مثل روشن شدن شمعی از شمعی، یه شمعی روشنه یه شمع دیگر بهش بزن روشن میشه، از نور اون شمع هیچی اینجا نیامده، از نور شمع اولیه چیزی کاسته نشده است، به جایی هم نرفته، این روشن شده، بگون که خورده روشن شده، فهمیدی؟ اینم مثالی که ائمه علیهم السلام میزنن برای اشتقاق انوار از انوار. او استعداد دارد تجلی عظمت خدا را بگیرد. حضرت موسی استعداد نداره، معطل نشید. حضرت موسی استعداد این که در سیر و سلوک همقدم با خضر بشود ندارد. خضر بهش گفت انک لن تستطیع ان تنعی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی در این قدم هایی که برمیدین در سیر و سلوک، من سر بچه رو میبرم تو میگی چرا بریدی، من کشتی رو میزنم سوراخ میکنم تو میگی چرا، من دیوار را بنا میکنم تو میگی چرا، استعداد نداری بابا تو امراه ما میا. حضرت موسی استعداد سیر و سلوک با خضر را ندارد، تا چه برسد که تجلی خدا را بگیرد. تجلی خدا که میشه چون ظرفیت کمه، چون ظرفیت نمیتواند، گفتم یه دونه از کنم آفتابه نمیتوند آب این حوض را در خودش بگیرد، این حوض نمیتوند آب زاینده‌رود را در خودش بگیرد، زاینده‌رود نمیتواند خلیج فارس را در خودش بگیرد، خلیج نمیتواند دریای عمان را و اطلانتیک را در خودش بگیرد. درسته یا نه؟ مردی نتونست. امام حسین یه سر سوزن، یه سوراخ سوزنی را روشن کرد، این دیوانه شد. تا سه روز در روایت دارد، تا سه روز این مرد مبهوت بود، مبهوت هیچی نمی کرد، چشم کار نمی کرد، گوش کار نمی کرد. چرا؟ چون فشار آمده، دور مرد فشار آمده، استعداد کم با ترنبه خواستن این آب را وارد کنن، نتونسته تشکیده. از این ردیف بخواهم مثال براتون بگم، با اون چه خودم دیدم با اون چه شنیدم فراوانه. ظرفیت متناسب میخواد، چشم تو ظرفیت دیدن خورشید رو نداره، باید پشت عینک دودی چشم قرار بگیرد تا اون نور متشعشع قدری آلوده بشود به ظلمات عینک، ضعیفتر بشود متناسب با چشم تو بشه. اینه فهمیدی؟ حالا بیا، آفتاب احدیت، شمس رحمت رحمانیت، اونقدر قدیدی است که موجودیت ضعیف من و تو نمیتواند بیواسته بگیردش. خدا دور نیست، مغالطه نکنند وهابی مسلک های نادان، کودک های نافهم مغالطه نکنند. خدا از همه نزدیکتر به مایه، خدا از همه مهربانتر به مایه، خدا از همه تواناییش بیشتره. اینا درسته، کسی منکری حرفا نیست. ای این طرفه، این طرف کوچکه، یار نزدیکتر از من به من است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما نزدیکتره. درست، یار نزدیکتر از من به من است، زین عجبتر که من از وی دورم. من از وی دور. مثال دارم اینجا، یک کلمه برای اهل علم میگم رد میشم، چون او را بخوام شرح بدم مطلب امشب همونجا خاطره پیدا میکنم. مثل روح تو بدنه، خود تو بدن، تو به بدن از خود بدن نزدیکتری. این دوتا انگشت منه، طلبه آگوش بدی، این دوتا انگشت منه، این دوتا انگشت به هم نزدیکن، الان چسبیدن. روح من به این دو انگوش نزدیکتر از خود این دو انگوش به یک دیگه. او احاطه بر هر دو داره، اما در این حال این بدن از روح نوره، این بدن در اصل صافرینه، او در احلا عبدالدینه. فهمیدی؟ این مثال بود براتون زدن. خدا اقربه، خدا احتیاج به وزیر ندارد، باز مغالطه می کنه. خدا وزیر نمیخواد، خدا عضد و بازو نمیخواهد، خدا کمک نمیخواهد. دستگاه خدا مثل دستگاه سلطنت های ظاهری، یعنی سلاطین ظاهری، احتیاج به وزیر دربار دارند و نخست وزیر دارند و وزیر فلان دارند و مدیر کل دارند و چه و چه و چه. خدا احتیاج ندارد هیچی، نه احتیاج به کمک دارد، نه احتیاج به وزیر دارد، هیچ کدوم اینا نیست، قبوله. در اعلا درجه قدرت، احاطه، نزدیکی، علم، اطلاع به ما، اینا همه درسته، اینا رو منکر نیستی، ولی ما نمیتونیم، ما ضعیفیم، خلق الانسان و ضعیفا، بلکه ضعیفیم، تا مبالغه هم داره. اون موسی من نتونست جلوه الوهیت را بگیرد، استاد و مرد به قول درویش آخرقت هیکم غالب از غالب رفت بیرون. توجه کردید یا نه؟ بنده کیه؟ جایی که موسی نمیتواند تجلی الوهیت را بگیره بنده نیستن بگیره. حواستون فرد احتیاج به وسیله دارد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. استمساک به عروت الوسقا و حبل المتین لازمه. وسیله کیست؟ وسیله ها هست. ما مطلب اول این، ما نمی توانیم با صدای بلند میگم علی رغم سنی های مقلد ابو حنیفه. ابو حنیفه یک روزی با امام صادق نهار خورده، حضرت صادق سلام الله علیه گفتن حمد خدا را، شکر خدا را، منت را ای خدا و منت را و شکر را ای پیغمبر که به ما عطا کردید. ابو حنیفه گفت که جعفر ابن محمد شرک آوردی برای خدا، شریک قائل شدی، خدا را از داغت که محمد چیه؟ حضرت دو تا آیه قرآن نخوندم مثل چی بگم؟ مثل آهو پاس تو گلمون. ارتباط فرمیده یا نه؟ گفت گویا من این دو آیه رو ندیدم، حالا آیه رو براتون خواهم. موقعی که آیات رو بخوام بخونم افشته تا آیه از خواهد بخونم اونها رو بخونم. ما نمی توانیم از مقام قدس الوهیت بی واسطه کسب فیض کنیم. ما نمیتونیم، نه خدا نمیتواند، خدا میتواند، خدا قادره، خدا در نهایت تواناییه. ضعف ما مانعه، بالاتر میرود. ما الان از مقام نورانیت و روحانیت پیغمبر بی واسطه و بی وسیله امام زمان نمیتونیم بگیریم، چون نور قوی شده. نور روحانیت پیغمبر وقتی که از بدن کشیده شد بیرون، وقتی که تب پیرزنی را خدا وسیله قرار نداد، نحن الوسیله، خدا پیغمبر را در زمان حیاتش و ائمه را در زمان حیاتشون و امام عصر را در این زمان وسیله قرار دادد. نحن الوسیله، ما وسیله این، اتقوا الیه الوسیله، باید از راه اونها برید و اون چرا که اینا معین کرده. خدا سنگ های کوه های بختیاری را وسیله قرار نداده. کوه بختیاری سنگ خیلی داره، خیلی سنگ های غلامه هم داره. با هواپیما وقتی از اصفهان، وقتی از اهواز میخواهی بیایی به اینجا، از اون کوه های بختیاری میری اونجا نگاه کن، اونقدر سنگ داره لا ماشاءالله. خدا این سنگ ها را وسیله قرار نداده. خدا حجر الاسود را تو خانه کعبه وسیله قرار داده. گفته برو اونجا، گفته برو لمسش کن، گفته برو ببوسش،
گفته برو اونجا بگو امانتی ادعیتها و میثاقی تعاهدتها لتشهد لی بالموافا. خدایا به حق پیغمبر، به حق امیر المؤمنین و ائمه طاهرین، همه جمعیت امشب مجلس مرا، هر که گوش میدهد و دل میدهد، مرد و زن و عالم و عامی و بچه و بزرگ، همه را به مکه مشرف بفرما. سنگ این مکه نمیگه برو ببوس، نمیگه اسلام کن، نمیگه برو دست بهش بکش تبرک به صورت بهش. اما حجر الاسود رو وسیله قراره. بنده اگر رفتم به حجر الاسود صورت خودم مالیدم، تبرک بهش کشتم، وسیله ای را که خدا معین کرده متوسل شدم، معذورم و بنده خدایم، شرک نیاوردم. اما اگر این سنگ را آوردم، تراشش دادم، قشنگ و مامانیم ساختنش، سنگ مرمر یزد را که بهترین سنگ های مرمره، او را آوردم، صاف کردم، پاک کردم، جلا دادم، صیقل دادم، قشنگ با مامانی هم درستش کردم، دست بهش کشیدم، تبرک میگم تو بود پرستی، تو شرک آورد. چرا؟ چون این سنگ را خدا وسیله قرار نداده. توجه فرمید، عرب ها خزراتی داشتن، خرمهرهایی را می آوردن، سوراخ می کردن، به گردن بچه هاشون می انداختن، همونه که قدیما به گردن خرام و نامی بستیم، اگر اصفهان خر زیاد بود و از این گردن بنده هم زیاد داشتن، خزراتی بودن، یه دانه هایی بودن اصلاح می کردن، به گردن خرام می کردن، عرب هم به گردن بچه هاشون می کردن، همون بچه هایی بودن مثل این خراب بودن. عرب قبل از اسلام از این خرهای بعد از اسلام چندان فرقی نداشت. و به این خزرات تبرک می جستن و اونها را منشأ برای حفظ و حراست بچه های خودشون می دونستن. اسلام آمد زد و بندی زخر خودشون که خرموره را بندازو، خرموره را ما وسیله حفظ قرار ندادیم. عقیق یمن را بگیر و همراه کن، حافظ توی در سفر زخرت کردیم. فیروزت را بگیر همراه کن، این برای تو وسعت در رزق می آورد. خدا این سنگ را وسیله این قرار داد، ولی او خرزات را وسیله قرار نداد. حالا اگه کسی او خرموره را گرد بگردنش بیاندازه، شرک است، اما انگشتر عقیق خیر. فهمیدید چی میگم؟ دیگه سمنو و صفره بی بی سه شنبه و آش ابو دردا و این خرط و پرته که خانم ها اختراع فرمودن از خودشون، نه خانم های اصفهان، خانم های ایران، همه جا خانم های مشهد ما بدتر هم در این تکیزه، اینا را وسیله قطار نداده. توجه فرمود دین آن تبرک جستن را جایز ندانسته هم. به خاک اصفهان و به خاک قبر پیغمبر بالا کر برم، به خاک قبر پیغمبر توسل جستن غلطه، چون به ما دستور نداده. مسلمان ها وقتی مکه مشرف شدید از من بشنوید، سر قبرستون بقی این کارهای عامیانه را نکنید، نزدیک نروید، اینجا سمو خاک را بگید، یک بوش خاک را بگید که اون هیئت ناهیه عن المنکر نصف شم بریدن، هم حس بکنن شما را، هم بزنن، هم توهین کنن شیعه را. خاک قبرستان بقی تبرک ندارد. حدیث نداریم که تبرک بجویید به قبر، به خاک حرم پیغمبر یا به خاک قبرستان بقی، ولی به خاک حرم امام حسین، تربت سید الشهدا، حدیث داری که توسل بجویید، تسبیح درست کنید، تربت امام حسین همراهتون باشد، او دعایی هم که گفتن بر تربت بخوانید و بعد این تربت حافظ شمایا در دریا و در صحرا. چون اونه به ما گفتن وسیله قرار دادن برای این فیض، ما به خاک قبر سید الشهدا به خاک حائر امام حسین تبرک میجوییم، ولی به خاک قبر پیغمبر تبرک نمیجوییم، چون دستور نداریم. فهمیدی چی میگم؟ افرائیت من استقل اله هو، بوتها را خدا وسیله قرار نداده، ستاره ها را خدا وسیله قرار نداده، آفتاب و آتش و آب را خدا وسیله قرار نداده، هوا و هوس مردم او را وسیله کرده، لذا شرک شده، لذا مشرک شده، لذا کافر شده. و اما تربت سید الشهدا را خدا وسیله قرار داده، به لسان معصومین خلفای خدا، انگشتر عقیق را، فیروزج را خدا وسیله قرار داده است، به لسان معصومی. حجر الاسود را خدا وسیله قرار داده است برای تیمون و تبرک. اما سنگهای کوه بختیاری و سنگهای مرمر یزد و تربت مشهد، هیچ کدوم این را خدا وسیله قرار نداده. حرم چرا که خدا گفت ما رفتیم، مشرک نیستیم، موحدیم. اون چرا تو به هوای خودمون و هوس خودمون خواستیم وسیله قرار بدهید، مشرک میشه. خدا پیامبر را واسطه و وسیله قرار داده، خدا علی را وسیله قرار داده، به لسان پیغمبر و ائمه علیهم السلام ائمه را وسیله قرار داده. اما شیخ ارشاد را موت را سور تخت را از اون که میگم یه جیده کردم از اون وسیله قرار نداده، لذا زیده کردش نمیده عبای بدل فرقه اونا پر برکت کرد. خدا علماء دین و فقها عاملین، مضرب باشی من اصحاب در کلام نکنم، نه هر معملی، فقها عاملین، من کان من الفقها صائما لدینه حافظا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. خدا او را وسیله قرار داده، گفته نگاه کردن به صورت او عبادته، گفته نشستن در محضر او عبادته، گفته احترام او احترام خداست، گفته توهین او توهین خداست، گفته به دعا او شما تبرک بجویید. اینه گفته خدا. اما به اون بزغاله دیگه نگفته، بزغاله را بنده فیرمه استنداد میکنم از تو، مدد از تو میخواب، یک نفسی بکن فقیر مولا، نه خدا نه. حالا یک قصه هم برای که میگم خیلی شیرینه، شاید فردا شبم شاید تعقیب کنم، چون این توجیه بیشتر لازم داره. یک وقتی من رفتم به سبزوار، پیش از این که یک قصه را بگم یه حدیث براتون نقل کنم. وقتی که خدا فرمود آدم را سجده کنید، اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجد الملائکه الا ابلیس، خدا به ملائکه گفت یه آدم خاکی را سجده اش کن، سجده همونی که برای من میکنی، همون تسبیح و تقدیسی که مرا میکنی برای همین آدم خاکی. ملائکه گفتن بندگانیم، جان و دل بر کف، گوش بر امر و چشم بر فرمان. چشم همه افتادن به خواب، همه تسبیح کردن آدم را، سبح اسم ربک. شیطان ملای غیر متقی بود، این پدر این پدر مادر، چون شیطان نه بابا داره نه 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 خلق ابداعیه، این دی پدر مادر یه قدی ملایی داشت و تقوا نداشت، مقابل خدا ایستادی کرد. خدا نکند که آدم جاب به کلمه را یاد بگیره ولی تقوا درش نباشه. یک بابی پیدا می کند می پره همه جا و بنده سجده نمی کند. چرا؟ چرا سجده نمی کنی؟ گفت که این درست نیست، من از آتشم او از خاکم، من اعلایم او ادنایم، من بالایم او پایینم، من ارجحم راجحم او مرجوحه، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست، تبدیل مفضول بر افضل لازم نیست. از این صحبت علمی با خدا شد گفتن بیاد میگیم امی سجده کن خیلی برده گفتن حالا که درست میبرو گرش باز نکته اینجاست. حدیث هستی هم مرحوم فیض در صافی نوشتم، علامه مجلسی در بهار نوشتم، دیگران. شیطان گفت خدا این عبادت درست نمیاد به عقل من. ای فاتح خوندم بو عقل این به عقل من درست نمیاد. از این دست بردار، من یک عبادتی کنم ترا که احدی در دنیا اونچنان عبادت نکرده باشه. چون شیطان در همه فنها استاد بود، استاد همه منم هست. آیده بدونید شما هر دو استادی به گردن همه من دارد و ما شاگردهای خوبی هم هستیم. گوش بدیم برده. اولا ملا بود، فقه میدانست. ابو حنیفه را او منحرف کرد، اعتماد جدیده. اگر علم فقه نمیداشت ابو حنیفه را منحرف نمیداشت. حکمت و فلسفه کاملا میدانست، عرفان میدانست. موردی نبو خراب داده از کل و کو زد به زمین که گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء و هو عینها. کلام میدانست، اشاعره رو خراب کرد و در همه فنها این استاد بود. در عبادت هم عجیب بود. این بی پدر مادر دو رکعت نماز خون 4000 سال طول کشید. دو رکعت نمازش شما دو رکعت نماز میتونی بخونی که 8 دقیقه طول بکشه؟ اگه پشت سر آقای رفتی 5 تا سبحانه ربی العظیم و بحمده بود میگه آقا این مراعات از عقل مأمومین نمی کند، نمی رویم پشت سر او. خیلی دو رکعت نماز خونده بیدی 4000 سال طول کشیده. یک این آبدی گفت خدا از این پیشنهادی که دادی به ما که بیفتیم به خاک برای آدم خاکی صرف نظر بکن، یک عبادتی بکنم ترا که نظیر نداشته باشه. جواب چی شد؟ گوش بدید جواب را. جواب آمد انما عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. خیلی نکته داره تو دهن وحابی ها میزند این حدیث. دندون سنی ها را میشکنه. ابو حنیفه ها و ابو حنیفه منش ها را به خاک میاندازه. انما عبادتی من حیث ارید، بندگی من از او رایه که من میخواهم، نه از رایه که تو میخواهی. من میگم برو بین صفا و مروه، اونجا مثل شطور هر بله کن. این توضیح میگم آهای آیت الله العظما، آهای پادشاه دنیا، به هر دو طرف بروید. اونجا اگه بنده منی توی صفا و مروه، خدا همت رو نصیب کنه انشاءالله، دو تا لباس بیشتر نداشته باش، یه حوله داشته باش، خطیبه رو شانه، یکی هم به کمرت ردا و ازار، برو اونجا مثل شطور هر ولد کن. سوالا بگو من آیت الله هم، من برم اونجا مثل شطور؟ تو بگو من پادشاه هم، من برم. میگن اگه بنده منی بودی کار رو بود، اگه کردی بنده خدایی، اگر نکردی خواستی اعمال نظر کنی مشرکی. میگه برو فلنجا سنگ انداز، سنگ رو بر تو بزنی. چه کاری هست تو بیام اون سنگ رو اونجا بزنی؟ 400 بر صفرا حرکت کن، گرما و سرما و زمین و آسمان و رو پونجا خود تبرستان به منا و سنگ و سنگی انده. اگر بنده خدایی باید بگی چشم، چون خدا گفته. البته او حکمتهایی میگوید، حالا حکمتهاشو نمیخوام بیان کنم چون خود او یک مبحثیه. خدا رو حکمت بیان میکنه. اولین حکمتش امتحان تو که ببیند بنده یا خیر، ببینه فضولی میکنی، اظهار لحیه میکنی، از خودت هم نظر به خرجودی یا مطیع خود. یکی از حکمت هاست. اگر بنده ای باید بگی چشم، آستانی به دایم هذا حلقه چشم بر در نهاده بنده دل بدار نهاده کن قلم سر بخط بر نهاده تا کند تیغش از تن جرایم بنده اوی کتابش دو قد داشت هر چی گفتن دیگه چش کلمه جتا بینه یا لیل غسال اینم یعنی بنده گر بخاند بخیشم امیرم گر بخاند بخیشم حقیرم ور براند زپیشم فقیرم گر بگوید امیرم امیرم ور بگوید بمیرم بمیرم بنده حکم تسلیم رایم بنده حکم تسلیم رایم
کسی موضوع هر چیلی دار بگو چشم اگه این کار شدی بنده ای اگر نه خودت خدا هم به تو میگن این سنگ را برو لمس کن بگو چشم میگن بگو سنگ آیه یشم دیگه اتنانه کن چشم به تو میگن این سنگ را بردار و انگشتت کن اون تو هست انده سنگ آیه رسانی آلمانی را به انگشتت نکن و قایده ای نداره بگو چشم به تو میگوین برو اونجا مثل شطور این طوری کن بگو چشم دیگه فضولی نگه به تو میگن آدم خاکی رو سجده کن علا رحم وحابیه چون خدا گفته سجده کن به این همون کاری رو که با من میکنی حسدود الله همون کار رو باید بکن اگه گفتی چشم تو بنده اگه گفتی اوه این چیه من خودت رو سجده میکنم این شرک هست شرک هست اگه اینه گفتی تو مشرکی حواستون جمع رفتم سبزوات حالا قصه را بگم بخندیم رفتم سبزوات در 35 سال پیش زمان طلبگی بود یه ملایی در سبزوات بود خدا رحمتش کند پدر آیت الله آقای حاشد عبدالاعلا که الان در نجفن پدر ایشون حجت الاسلام مرحوم حاشد علی رضا این با پدر من رفیق بود به خانه او وارد شد خب جمعی به احترام او آمدم دیده ببند بعد برای شد بازدید کنیم بازدید هست دعوت کردن از ما علما بازدید من سنگین حدیث مکیانی ارتباط کردید باید دعوت کنن سور بدهن دعوت کردن از ما سر اول بود که میخواستیم بریم این خدا بیامار نوکری داشت نوکرش را بیرون کرده بود یا رفته بود چطور یه نوکر تازهی از سر ملکش آورده بود حسن نامی بود حسن بود حسین بود آلی آدم نماز مغرب را خوان در مسجد پیش نماز بود آمد منزل و گفت که حسن یا حسین بله تو فانوس را روشن کن با آسوی معمول مقیم بگی فانوس را روشن کن سابق علماء فانوس داشته فانوس های شیشهی بود هرچی ملاتر فانوس را گنده تر ازدواج در بوده بیاده کراب نکیم تو فانوس روشن میکردن فانوس را تلیش کرد و روشن کرد و آور دم در شاهد مبدد اینجا دم دم که رسیدیم گفت برو جلو گفت من نمورم آقا گفت سر برو جلو گفت من نمورم آقا گفت من نمورم گفت من نمورم برو جلو
من جوان در زوالی مومو گم برو جلو من مومو آقا که در مومو بشت کنم جلو شما برو آقا در مومو بشت کنم جلو شما هر که آقا میگه برو جلو اونجا نوم به قدمو بشت کنم جلو شما برو بندم به امیدم که این کجا را اشتباه کرده گردمش که حسن یا حسن چه جلو نمیره که مدلو آقا برو بده آقا گفتم که آقا خودش هم میگن که آقا بگم خدا به شیطون میگه آدم رو شلطه کن میگه نمو کنم ازدواج نمیم خدا گفتم که خدا بگه اگر نمیم برمشم بعد اما بهش حالی کردم که بابا کوچیکی تو از آقا در این نیست که اینجا مخالفت کنی اگر اطاعت امر آقا را کردی تو کوچیکی کردی آقا فانوس را برای جلو پای آقا میخواد برای پشت سر که نمیخواد برای اینا که تو جلو را روشن کنی آقا به نمیم نخورد گفت هم این طوریه گفتم بله این طوریه اطاعت آقا کوچیکی از آقا را وقت برا خود حالی این هم حرف شیطون این خدا بهش میگه آدم رو سجده کن منو میکن میگیم خدا گفته میگم خدا بگه این شرک افره ای کمه تقضی الهه هوا اینه خدا میگه به محمد آر محمد متوکل شدید خدا میگه ازواد فرسو دیگه میگه اتقو علیه الوسیله اهلا میگم نحن الوسیله وسیله مایی آقا میگوید اگر گفتی یا محمد شرک آورده ای بگو یا الله جایی که الله از محمد کیه ای نافهم همو الله محمد را به ما دستور داده که بگی تا اگر موحدی اگر یک تا پرست هستی باید هر چرا که او گفته عمل کن بله آن واسطه و وسیلهی که من دون الله نباید بهش متوسل شد من اصلی به اندازه 5-6 دقیقه فرصت کردم یک نکته ای را میخوام به طلبه ها ابزاره دارم آیان اهل علم دیگران هم بهره بند شدید آیان اهل علم در این نکته ای که میگم دقت کنید در قرآن آیات توحید زیاده در تمام این آیات توحید یک کلمه گنجانده شده او کلمه را حسابی آویز گوش کنید فتح باب علم میکنه چیه مثلا نگاه کنید قرآن میگوید در سوره یاسین و اتخذوا من دون الله آلهه دلم میخواد اهل علم کاملا توجه کنه و اتخذوا من دون الله آلهه این من دون چه معنا داره اتخاذ آلهه مطلقا اگر شرکه این من دون چیه در این چه نقطه ایه خدا باید بگه و اتخذوا آلهه کن این مشرکین خدایانی گرفتن چرا بگه من دون الله در این دون عنایتیه و من الناس در سوره بقره و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا این دون الله چی دارد میگه بعد بگه من الناس من یتخذ اندادا بعضی از مردم کسانی هستن که ند برای خدا میگیرن هم دوش برای خدا میگیرن هم کار برای خدا میگیرن باید این طور بگه این من دون کسی بخواد بگه در سوره که میگوید هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهه اینا قوم ما یند از دون خدا خدایان گرفتند ای از دون خدا چی میخواد بگه باید بگه اتخذوا آلهه اینا خدایان گرفتند افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. این من دونی چی میگه؟ ست تا آیه است. من هفشته را فرصت نداشتم، نوشتم که بخونم براتون. در سوره مریم و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. این من دون الله چی میگه؟ بعد در سوره آل عمران ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بعض بله فما اغنت در سوره هود فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. اینا عنایت نداریش، اینا عنایت دارد. بل ارائیتم در سوره فاطر بل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله. بعد دیگه قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون. خب بله دیگه این من دون الله چیه؟ در سوره صافات ائسکن آلهتن دون الله تریدون. آیا از روی افک و افترا خدایانی را از غیر خدا می پرستید اراده می کنید؟ تریدون اراده می کنید؟ این من دون الله چی میگه؟ فلولا نصرهم در سوره احقاف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. مطلق آلهة گرفتن، مطلق ارباب گرفتن، مطلق اولیاء گرفتن را رد نمی کند، اولیاء من دون را رد می کند. توجه می کنی؟ در سوره زخرف اجعل عیفتن بل سوره زخرف اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. مطلق آلهة را شرک ذکر نمی کند، مطلق اولیاء را شرک نمی داند، مطلق ارباب را شرک نمی داند. اربابی که من دون الله، اولیائی که من دون الله از ناحیه خودشون درست کنن شرکه، و اما اگر از ناحیه خدا اولیائی درست شد، پیغمبر ولی از ناحیه خدا، علی ولی از ناحیه خدا، یازده امام دوازده امام ولی از ناحیه خدا، ارباب و آقا و مربی ما یان به اذن الله از ناحیه خدا. مگر عیسی به اذن الله خلاق نبود؟ و این تخلق من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فیه فتکون طیرا بإذنی و این تبرع الاکمه والابرس بإذنی. البته ما حضرت خاتم الانبیا را خدا نمیدانی، قادر به ذات نمیدانی، عالم به ذات نمیدانی، مؤثر به ذات نمیدانی. همه قادرم بالله، عالمم بالله، مؤثرم بالله، هر چه دارم از خداست و به خدا. خدا این سمت را به اینها داده و خدا اینها را وسیله قرار داده. اگر ما اینها را ارباب گرفتیم، اینها را اولیاء گرفتیم، شرک نیست، چون من دون الله نیست، من الله، من الله. حالا برید آیات رو نگاه کنید. من ده دوستی تا نوشتم خسته شدم. ها اولائه در سوره نحل، ها اولائه شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، من دونک، از ناحیه خودمون معین کردیم اینا را، لذا اینا شدن مشرک. ام لهم آلهتون تمنعهم، در سوره انبیاء، ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا. در سوره اعراف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اگر اولیاء من الله شد اتباع کن، اگر اولیاء من دون الله شد اتباع نکن تو شرک. بله سوره انبیاء ام اتخذوا من دونه آلهتان والهاتو برهانكم. بعد در سوره فرقان واتخذوا من دونه آلهتان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ست آيات، آيات توحيدي نمي فهمان قرآن كمي فهم تدبره در قرآن نمي كنه. قرآن میگه اون که از ناحیه خدا اولیاء و ارباب پیروی کردن تمسک کردن توحیده، اونی که شرکه از غیر خدا، از غیر خدا، خدا معین نکرده باشه. خدا هم به لسان خلفاش معین میکنه. خدا که نمیاد تو گوش بنده حرف بزنه، خدا در قرآن حرف زده و در دهان پیغمبر دوازده امام اون چی اینا گفتن خدا گفتن. حالا نگاه کن ببین قرآن و پیغمبر و ائمه چی میگن. اگر این معین کردن طرقی را وسائلی را و ما اون وسائل را در دست گرفتیم، این توحیده، این توحیده. یا علی گفتن، یا محمد گفتن، یا حسن گفتن، یا حسین گفتن، این توحیده. یا عمر نمیگی، یا ابوبکر نمیگی، یا عثمان نمیگه، چون خدا معین شد نکرد. یا معاویه نمیگیم، یا یزید نمیگه. خدا اون ترا معین کرد اون من الله، اون چه که من دون الله شد شرکه. بت من دون الله، ستاره من دون الله، آتش من دون الله، آب من دون الله، آفتاب من دون الله، وسیله قرار دادن اینا شرکه. اما وسیله قرار دادن ارواح انبیاء، ارواح اولیاء، ارواح ائمه، امام معاص، اینا شرکی که من الله. بگه بس است. اگر امشب توب کشید، اگر مقتضی شد فردا شدم یه مقدار اینه توضیح میدم، اگر نه دیگه بریم بحث دیگه. خدا یا بزاعت مقدست همه ما را موحد به توحیدی که خودت گفته ای قرار بده، ما را تابع احوا و امیال نفسانی و حرف آی شیطانی و حرف آی جاهلانه از طبعیت اونها دور گرده. بگه بسته بریم در خونه بنده بزرگ خدا. امام حسین در خیمه بود بعد از شهادت علی اکبر، حضرت قاسم ابن الحسن شرفیاب شد. عرض کرد امو اجازه بده برم میدون، دلم تنگ شده است دیگه، یعنی بعد از علی اکبر و بعد از این جوانهای رشید زندگی دنیا لذتی نداره، ازین بده برم. حضرت سید شهدا یک نگاهی کردن به قاسم، یادگار برادرش امام حسن، سینا سینای امام حسن، از ثمرتتون به آن شجره، یادشون آمد از برادرشون امام حسن، حال مبارکشون منقلب شد. ارزن نداده، اجازه این که برود به میدان نداده. عبارت مقتل اینه: فکان الغلام یقبل یدیه و رجلیه. یک رب دیدن قاسم افتاد روی پای امون، پا پای امو را می بوشد، دست امو را می بوشد. من بلم بی زخ ناساید کنم، آشقم بر زخم ها برمی کنم، آشقم بر زخم ها برمی کنم. اقتلونی اقتلونی یا صغار، ان فی قتلی حیاتن فی حیات، ان فی قتلی حیاتن فی حیات. دارد امام حسین رجی اصرار قاسم را دید، حالش منقلب گردید. یه عبارت همه تونه تکون میده، مقابل چشم زنها یه وقت دیدن امو بغل باز شد، قاسم را به بغل گرد. عبارت این علماء فعتنقا و بکیا، فاعتنقا ربك يا حتى غشيا عليهما، امو برادر زده دست بگردن یک دیگر، ای قدر گریه کرده فقاسم غش کرد بی حال شد، علی عبدالله بی حال شد. آیی تا بنالی چون ابر در بهارم، چون ابر در بهارم، کسک نال خیزد روز ابدا یارم. به حال آمدن امام امام حسن رو بر سر قاسم دیگه، او امام قاسم روانه میدان شد. خیلی آتون بگری افتادی امشب یکیم نوازی کنید، از همه با امام حسن باشد. یک ساعت بعد هم دیدن حسین نعش قاسم را بغل گرفت، سینه به سینه قاسم، پاهای قاسم به زمین کشیده میشود. و رجلاه یا خطام علی الارض بسمك الأعظم الأعظم الأعظم، ومولانا الحسين المظلوم، وبأهل بيته وأصحابه المظلومين يا الله. شکار نوبت آیه مبارکه امن یجیب را تلاوت کنید، چند نفر بیمار دارند و حاجت دارند، اون در دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و بلند بخونی. اما نجیب المنکر اذا دعاه لیکشف السوء، اما نجیب المنکر اذا دعاه لیکشف السوء، اما نجیب المنکر اذا دعاه لیکشف السوء، اما نجیب المنکر اذا دعاه ویکشف السوء. به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان را نزدیک گردان. ما را در دو عصر غیبت و جهور از جز ایارانش قرار بده. ما را بنده موحد خالص خودت بفرما. ما را در پناه ولی جلد از هر خطا و اشتباه و از هر خطر و صدمه‌ای حفظ بفرما. مشکلات ما را آسان فرما. گرفتاری های ما را برطرف فرما. گرفتاران ما را خلاص فرما. خیر دنیا و آخرت به همه شیعان جهان عطا بفرما. حق خاتم الانبیا مسلمانان را مظفر و منصور و غالب و قاهر بگردان. کفار مخالفین مسلمین سیما یهود عنود را ذلیل فرما. عز شیعه و مسلمانان را روز افزون بفرما. روحانیین شیعه در پناه امام زمان به جمیع طبقاتشان معزز و معظم و محترم بدار. ما را پیرو روحانیین منقرار بده. حق محمد و آلش اونها که ما را در خانه اهل البیت بردن و مردن با ائمه محشورشان گردن. به حق محمد آغلش اولاد ما را از فتنه های مغله آخر الزمان نگه بدار. اولاد برکات آسمانی زمینیت را شامل حال همه شیعیان بلکه همه مسلمانان بفرما. کسانی که به اولاد پیغمبر ترحم می کنند به حق پیغمبر بر اونها ترحم بفرما. این آقا مثل این که فقیره کمکش کنید. به حق محمد و
یک ماه مریضم تو خانه افتادم.
آقا می فرماید یک ماه مریضم تو خانه افتادم.